ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فردا است. باراک اوباما نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز خوشبینی کرد. محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در پشت درهای بسته دیدار کردند. و مستند رادیویی سلول انفرادی مدال نقره فستیوال نیویورک را کسب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم و مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما در حاشیه اجلاس گروه G8 در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات بتواند گامی به پیش برای گفتگوهای هسته‌ای ایران باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است تلاش خواهد کرد تا بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات بین‌المللی حل و فصل شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در این دیدار که در پشت درهای بسته انجام شد، پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد برای حسن روحانی در اداره امور کشور آرزوی موفقیت کرده است. مستند رادیویی سلول انفرادی از رادیو فردا دوشنبه شب مدال نقره فستیوال نیویورک را در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرد. فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی جهان به حساب می‌آید. وحید پوراستاد در سخنرانی در هنگام دریافت جایزه خود گفت این جایزه قبل از اینکه متعلق به او و رادیو فردا باشد به تمام زنان و مردان ایرانی تعلق دارد که بعد از انقلاب سال 57 به خاطر عقایدشان به زندان و سلول انفرادی افتادند. خبرنگار رادیو فردا همچنین در این مراسم از تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که زندانی شده‌اند یاد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که پلیس امتحان خود را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس داده است و قرار است اختیاراتش در مقابله با معترضان افزایش یابد. به نوشته روزنامه حریت، او استفاده از گاز اشکاور را حق پلیس دانسته و اضافه کرده که نیروهای پلیس در مقابل معترضان صبر و شکیبایی از خود نشان دادند. در بیش از 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در ترکیه 4 تن کشته و بیش از 7500 تن زخمی شدند. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس بیش از 1500 تن را بازداشت کردند. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان در 10 شهر ترکیه اعتراض گسترده ای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه کارگری و نیز برخی از کشورهای جهان را به دنبال داشته است. در این میان جدیدترین نظرسنجی در ترکیه نشان می‌دهد که محبوبیت حزب اسلامگرای ترکیه از 50% در سال گذشته به 35% کاهش یافته است. و آخرین خبر این که فهیمه رحیمی نویسنده و رمان نویس معاصر ایرانی پس از یک دوره طولانی بیماری صبح روز سه‌شنبه در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بابک شیرازی پسر خانم رحیمی گفته است که مادرش مبتلا به سرطان معده بوده. ایلنا نوشت فهیمه رحیمی با داشتن 7 کتاب در میان 47 کتاب پرفروش پس از انقلاب 57 در ایران رکورددار نویسندگان پرفروش بوده است. و ما در ادامه این بخش خبری با هم شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مهرداد قاسم فرخواهیم بود.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه 2 خبر میشنوید و میهمان ویژه این هفته با ماست. ابتدا خبرها. کدام کتاب ها در جهان بیشتر از سایر کتاب های موجود به زبان های دیگه ترجمه و منتشر شدند؟ 10 کتاب اول این فهرست عبارتند از: انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، پینوکیو نوشته کارلو کالودی نویسنده ایتالیایی، سیر و سلوک زائر نوشته جان بانیان نویسنده بریتانیایی، 16 کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی، اسای هانس کریستیان اندرسن، 20,000 فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن، ماجراهای استریکس نوشته رنه گاسینی فرانسوی، مثنوی، قرآن کتاب مقدس مسلمانان در رتبه 8، آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کارول در رتبه 9 و ماجراهای تنتن نوشته جورج رمی بلژیکی در رتبه 10 قرار دارند. مجموعه 12 جلدی چگونه اجدایی خود را تربیت کنیم نوشته کریسیدا کابل یکی از محبوب ترین کتاب های فانتزی در ادبیات کودکان و نوجوانان در دنیاست. کتابی که تا به حال به فارسی ترجمه نشده بود، اما اخیراً 2 جلد از این مجموعه به وسیله فرزین سوری ترجمه شده که گویا تا ماه آینده به بازار خواهد اومد. مترجم از ترجمه همه این مجموعه 12 جلدی تا پایان همین امسال خبر داده. شناختنامه عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس همواره ستایش شده و البته نقد شده تاریخ نمایشنامه نویسی ایران، به همت جواد عاطفه و همسرش عاطفه پاکبازنیا تألیف و گردآوری شده که جلد اول اون از سوی نشر اچندس میدیا در لندن اول خرداد ماه همزمان با سالمرگ نلبندیان رو نمایی شد. شیوه نگارشی و دستور خط نلبندیان که به حذف حروف عربی و جایگزینی حروف فارسی معتقد بود و نیز نگاه سنت شکن او از او چهره‌ای همواره جنجالی ساخت. نلبندیان در سال 1368 و در سن 40 سالگی به زندگی خودش خاتمه داد. عاطفه پاکبازنیا یکی از 2 گردآورنده و مؤلفان این مجموعه ساکن تهران مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بفرمایید که این کتاب اولا که چند جلد هست و کجا منتشر میشه؟
من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه هستم امروز. این اثر که در اولین مجموعه از مجموعه های چند جلدی آثار نلبندیان هست، به عنوان دیگران عباس نلبندیان به عنوان جلد اول در انتشارات اچندس مدیای لندن به چاپ رسیده به تازگی همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان که 1 خرداد باشه و قرار هست که بعد از اون بازنشر نمایش نامه های عباس نلبندی و به همراه مقدمه بسیار کاملی از جناب جواد عاطفه داشته باشیم. جلد بعدی این مجموعه بعد از انتشار آثار اسناد و نوشته ها و نامه ها و زندگی نامه کامل و طبق تاریخ های دقیق هست که به چاپ میرسه. زمینه این جلد یک فایل صوتی شعرخوانی عباس نلبندیان هست و بعد از این مجموعه هم مرگ نامه نلبندیانه که در اصل شامل یادداشت های قبل از مرگ، وصیت نامه، بخشی از منتشر نشده های نلبندیان هست و زمینه کتاب هم یک فایل صوتی وصیت نامه در اصل نلبندیان هست. جلد بعدی آلبوم نلبندیان هست که حدود 300 عکس از کودکی تا مرگ نلبندیان توی این مجموعه وجود داره و بعد از اون که در اصل مجموعه آخر از این مجموعه چند جلدی میشه، جلدی هست که با عنوان مصاحبه با بیش از 60 چهره فرهنگی، ادبی و تئاتری ایران درباره نلبندیانه که از زوایای گوناگون درباره زندگی و زمانه نلبندیان صحبت میکنن، از جمله آربی و وانسیان، منوچهر انور، ایرج انور و خیلی آیدین آقداشلو و خیلی کسای دیگه.
اهمیت نلبندیان در فضای نمایشنامه نویسی ایران و تئاتر آوانگارد ایران چه بود که شما رو ترغیب کرد که او رو در این شناختنامه معرفی بکنید؟
نکته بسیار مهمی که پیش از هر توضیحی وجود داره این هست که به هر حال ما خودمون، یعنی من و آقای عاطفه، تحصیلات تئاتری داشتیم و همیشه نلبندیان و کارگاه نمایش برای ما یک علامت سوال بزرگی بوده و در اصل این ابتدا از یک جستجوی شخصی برای شناخت کارگاه نمایش و تئاتر آوانگارد در دهه 40 و 50 شروع شد و این مجموعه در از تلاش 5 ساله ما هستش برای شکل گیری. چیزی که خیلی برای ما جای سوال بوده این بوده که نلبندیان غایب بسیار بزرگ تاریخ تئاتر ما بوده. به دلیل وجود سانسور نلبندیان همیشه حذف شده، اما یه واقعیتی که وجود داره در بازخونی آثار نلبندیان و در تاریخ شفاهی که وجود داره این هست که نمیشه نلبندیان رو انکار کرد. نلبندیان یک جورهایی برای امروز ما یک تابو شده. ما اعتقاد داریم که حتی کسایی که این آثار و یا نام نلبندیان رو معنی میکنن حتی یک بار آثار نلبندیان رو نخوندن که ببینن بخش مهم و اساسی ادبیات و تئاتر آوانگارد ما ساز متأثر از نلبندیانه. نگاه متفاوتی که وارد ادبیات و تئاتر کرده با نوع روایت ویژه‌اش، انتخاب موضوعش و از پرداختی که بر روی موضوعاتش داشته، نام آثارش حتی و نکته بسیار مهم شیوه کارگردانی که آربی و وانسیان بر کارهای اون کرده، خب به اندازه کافی فکر می‌کنم دلایل قانع کننده باشه که ویژگی‌های نلبندیان رو برای ما پررنگ و پررنگ‌تر بکنه.
عباس نلبندیان زندگی کوتاه و غم‌انگیزی داشت، اما تأثیرات ماندگاری هم داشته. اگر بخواید بگید که مهمترین تأثیر نلبندیان در تئاتر آوانگارد چه بوده، به چه نکته اشاره میکنید؟
می‌کنم که مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم بهش اشاره کنیم تنها موقعی اتفاق میفته که ما بازخونی آثارش رو داشته باشیم و متاسفانه به دلیل کمبود سند و مدرکی که وجود داره برای اجرای آثارش، بازخونی آثارش خب متاسفانه این تحلیل هم یه جورهایی فراموش میشه. نلبندیان اولین بار از کاری که معرفی میکنه، همون کار پژوهشی که بسیار کار ویژه‌ای هست، اتفاق خیلی مهمی که میفته بعد از بلبل سرگشته که در اصل کار علی نصیریان بوده و در تاریخ تئاتر ایران اولین نمایشیه که حضور بین المللی داشته، بعد از اون پژوهشی جرف و سطور دنیا بر سنگواره هاست که در کشورهایی مثل فرانسه، چک، ونزوئلا اجرا میشه و تئاتر آوانگارد ایران رو در عرصه‌های بین المللی مطرح میکنه. و بعد از اون کار بعدی مشترکی که در اصل عباس نلبندیان و آلبی و وانسیان داشتن، اجرای نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله بوده که با حضور و بازی بی‌نظیر و درخشان بیژن مفید بوده که یکی از آثار ماندگار و مانا در تاریخ تئاتر ایران تبدیل شده و در جشن هنر سال 51 در باغ دلگشای شیراز به روی صحنه میره و هنرمندای بسیار بزرگی از جمله پیتر بروک بیننده این نمایشنامه و یا اثر از نزدیک بودن و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن.
این 5 جلد کی کامل منتشر میشه و آیا در ایران هم انتشار پیدا خواهد کرد؟
این مجموعه در یک پروسه یک ساله حدوداً فکر می‌کنم زمان ببره برای چاپ کامل آثار. همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان مجموعه اول چه همون دیگران عباس نلبندیان باشه بیرون اومده. از بعد از این هر 45 یک روز یک بار قرار ما این هست که یکی از آثار نلبندیان چاپ بشه در کنار اون مقدمه کامل و اسناد و مدارکی که گفتم در مورد متون هست. این همینطور ادامه داره، ولی در مورد چاپ اثر توی ایران یه سری کارها دارن میکنن که کار در ایران حتماً به دست مخاطب ایرانی برسه و چاپ بشه در ایران هم، و این دغدغه اصلی ما این هست که حتماً توی ایران این اتفاق بیفته، چون به هر حال طیف وسیع مخاطبای ما قطعاً توی ایران هستن. یه چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در انتهای چاپ تمامی این آثار قرار هست که در دانشگاه سواز لندن یک سری سلسله نشست‌هایی با حضور کارشناسان برگزار بشه در دانشگاه سواز لندن برای شناخت بیشتر این کتاب و شناخت بیشتر نلبندیان، دوره طلایی که اون در اون دوره حضور داشته.
شما قرار هست که یکی از همین کارهایی که در مورد نلبندیان منتشر خواهد شد، آخرین صدایی که او در پایان زندگیش، در زمانی که به زندگی خودش در سن 40 سالگی پایان میده، در واقع منتشر بشه به صورت صوتی. آیا علتش رو نلبندیان در اون پیام صوتیش میگه در سال 68 که چرا؟
البته من ترجیح میدم که اون کار بیرون بیاد و به صورت واضح چیزی گفته نمیشه، اما جمله بسیار تکان دهنده‌ای که در اون هست این هست که ای کاش این بار که این قرص ها رو میخورم در اصل دیگه چشمم رو باز نکنم و ببینم توی بیمارستان لقمان و دوله هستم. یعنی این که در اصل یک وصیت‌نامه و یک پایان و یک صحبت با یک سری از دوستهای اطرافش هست برای پایانی که خودش انتظار اون رو میکشه و دلایل بیشتر من فکر میکنم توی اون نوار شاید شما به تنهایی نتونید اون دلایل رو پیدا بکنید. این اتفاق، این مجموعه فکر میکنم از همین ابتدای آثار کاری که ما کردیم و این چیدمانی که ما داشتیم در آثار نلبندیان، این سلسله رو اگه شما دنبال بکنید در پایان کامل واضح هست. یعنی فکر میکنم یک زندگی در کنار نلبندیان خواهید کرد و در پایان با این فایل صوتی متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق افتاده.
گفتگوی من مرتاد قاسمفر رو با عاطفه پاکبازنیا در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، میشنیدید. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.